زیایوف از بین می روند. این باب کتاب خط سرخ نام دارد و با تاریخ روزنامه‌نگار انوره صادقوه شروع می شود. او در زمان حکمرانی اسلام کریموف نشریه خرده را راهبری می کرد که بیشتر مسائل اجتماعی و دشواری های شهروندان را در کشور عبارت از 35 میلیون نفر باستاب می داد. در آن زمان هر کسی به طور آشکار به موضوع های سیاسی دست می زد. راه خود را به زندان های ازبکستان زودتر باز می کرد. حتی نگاشته های احتیاطکارانه صادقوه و همکارانش بعضن توجه مسئولان سنزور را به خود میکشیدند. ماهی می سال 2020 سربند سردابه در ازبکستان رخنه شد. فاجعه اولین و بزرگ در عهد راهبری شوکت مرزیایوف. اناره صادقوه به منطقه رفت که از کنده شدن سربند بیشتر آسیب دیده است. ولی مردم آنجا میگفتند همه چیز خوب است و تاکید میکردند که آسیب ندیدند. صادقوه مسئله را ژرف‌تر گفت. معلوم شد مقامات محلی به ساکنان دستور دادند که در صحبت با نمایندگان مطبوعات به شکایت لب نکشایند. رفتاری که شوکت مرزیایوف محض در سخنرانی های خود آشکارا محکوم کرده از روزنامه‌نگاران و بلاگرها میخواست. کمبودهای بیوروکراتان را در همه جا فاش کنند. زمانی که اناره صادقوه درباره کوشش مقامات برای پخش معلومات در فیسبوک نوشت، در حال از کار رانده شد. تلاش نوبتی او برای تأسیس نشریه راست 24 که اکثرا درباره فساد مالی می نوشت، عمر دراز ندید. اناره صادقوه به جوان لیلیس گفته است، با سبب فشار و ارعاب از بحر کار خود گذشت. این سال 2023 بود و منصبداران برای پرسی برای دیگر کردن قانون اساسی در ازبکستان آمادگی می دیدند تا راه شوکت مرزیایوف را برای طولانی ماندن در قدرت، یعنی تا سال 2037 هموار کنند. صادقوه در این فصل کتاب همچون مصاحب نمایان است که بی پرده و با نام خود گپ می زند. یکی از بلاگرانی که لیلیس با آنها هم صحبت شده است، به افشای نام خود شکایت کرده است که آزادی رسانه ها پس از نفس های اولینی که از زبان مرزیایوف صدا داد به پیشینه خود برمیگردد. در سال اول حکومت داری مرزیایوف، زندانیان سیاسی دور کریموف آزاد شده. پس از دو دهه خبرنگاران پشت میله های محبس نرفتند. اما حکم بلاگر آتابک ستاری به 6.5 سال زندان در سال 2021 آغاز روند دیگرگونه بود. بعد از این موردهای بازداشت و حبس کم نشد. برعکس سلسله قانونهای سرکوبگر به مثل جنایت دانستن تحقیر پرزیدنت وضع را بدتر گردانید. کتاب جوانا لیلیس اثر اولین به زبان انگلیسی است که وضع را در ازبکستان بعد از اسلام کریموف نشان می‌دهد. کتاب دیگر با نام ازبکستان نو با زبان لهستانی سال 2023 در ورشو نشر شد. مؤلف آن روزنامه‌نگار اگنشکا پیکولیچکا سال 2021 به ازبکستان راه داده نشد، جایی که چند سال در آنجا کار و زندگی کرده است. جوانا لیلیس خبرنگار مجله اکونومیست از سال 2019 تا 2023 در ازبکستان اکریدیتاسیا یا پروانه کار داشت، اما با وجود ارسال عریضه برای تمدید آن دیگر اجازه فعالیت نگرفت. سراب ابریشم کتاب دوم او درباره منطقه آسیای مرکزی است. کتاب اول او سایه های تاریک داخل دنیای پنهانی قزاقستان نام دارد. قزاقستان نیز یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که در شاخصهای سالانه سازمانهای غربی در جایگاه بهتر از ازبکستان قرار دارد. لیلیس از سال 2005 در قزاقستان نفخیز زندگی کرده است و بر این نظر است که دیگرگونی در هر دو کشور قسمان به دیدگاه های فرق کننده رهبران پیشینه‌اش پیوند دارد. در حالی که به گفته او اسلام کریموف به طور طبیعی خاردار و با تأثیر بیرونه دشمنی داشت، نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان تا سال 2019 جسورتر و تا اندازه دنیاوی تر بود و در اول برای اعتراف و آفرین خانی بین المللی بعضی از مخالفت های سیاسی را طاقت می کرد. لیلیس در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی فرق دیگر مهمی بین این دو کشور را نقش بزرگترین دین اسلام در جامعه ازبکستان دانست. حکومت ازبکستان در سالهای اول استقلال با چالش های گروه های افراطی روبرو بود که احساس خطر کریم را درباره تهدیدها به قدرتش افزایش داد. در این مورد نیز مأموریت مرزیایوف وعده داد که سرکوب‌های بی‌سابقه را از بین خواهد برد و در میان صدها بلاگری که در سال‌های اول حکمرانی او شهرت یافتند، برخی محافظه‌کاران مذهبی بودند. جوانا لیلیس باور دارد که بازگشت ازبکستان به حالت پیشینه در بعضی از بخش‌ها تا جای منطقی است، چون فضایی که در آن آزادی واقعی بیان حاکم باشد، بنابر ذهن رهبران خودکامه رژیمی آن آنها تهدید می کند. در عین زمان روزنامه‌نگار امید دارد که کتابی او دیگرگونه در ازبکستان پس از کریموف و میراث بی‌رحمانه پرزیدنت اول را ثبت کرده، یادآوری سری وقتی درباره آن خواهد بود که چرا عهده‌داری به اصلاحات در حالی که بی‌نهایت دشوار است برای کشور اینقدر مهم می باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
دسته منتخب فوتبالی نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چهارک نهایی جام آسیا در عربستان سعودی شب 14 اپریل با تیم کره جنوبی رقابت میکند. در شهر دوشنبه باری اول نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی برگزار گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در دوری چهارک نهایی جام آسیا شب 14 اپریل با تیم کره جنوبی رقابت میکند. بازی دوری چهارک نهایی میان دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان و کره جنوبی 14 اپریل در شهر جده عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده عبدالله الفیصل ساعت 20:15 با وقت محلی ساعت 22:15 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. سرمربی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان مارکو راجینی، متخصص ایتالیایی، نتیجه مرحله گروهی جام آسیا را شرح داده گفت: در یک هفته ما با دسته های منتخب عمان با حساب 2-1، کره شمالی با حساب 0-3 و ایران با حساب 3-1 بازی دشوار گذراندیم. ما به دوری چهارک نهایی برآمدیم. مقصد داشتیم که به قهرمانی جهان راحت بگیریم و به این هدف خود رسیدیم. اما نمی خواهیم با این قناعت کنیم. اکنون ما را مقابل دسته کره جنوبی بازی دشوار انتظار است. رقیب را می آموزیم و به بازی خوب آمادگی می بینیم. پیش از بازی تیم‌های تاجیکستان و کره جنوبی در بازی سوم دوری چهارک نهایی 14 اپریل در جده در ورزشگاه شاه عبدالله سپورتس سیتی خال بازی میان دسته‌های نورسان اندونزیا و کره شمالی شروع می‌شود. دو بازی اولی دوری چهارک نهایی جام آسیا 2025 روز یکشنبه 13 اپریل دایر گردید. دسته نورسان ازبکستان بر تیم امارات متحده عربی با حساب 3-1 پیروز شد. در بازی میان تیم‌های منتخب ژاپن و عربستان سعودی زمانی اساسی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله ضربه‌های 11 متری یا پنالتی فوتبال بازان نورس سعودی با حساب 3-2 غالب گردیدند. به این ترتیب دسته های منتخب نورسان ازبکستان و عربستان سعودی به نیم فینال برآمدند. در دوره نیمه نهایی ازبکستان با غالب جفت چهارک فینالی اندونزیا کره شمالی و عربستان سعودی با غالب جفت چهارک فینالی تاجیکستان کره جنوبی رقابت میکنند. باید ذکر نمود که دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان بار سوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. قبلا نورسان تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند. در شهر دوشنبه 13 اپریل نخستین جام جهانی ویلاسیپدرانی یا دوچرخرانی کوهی با اشتراک 120 ورزشگر از 40 کشور دنیا برگزار گردید. در مسابقه میان زنان ماریا سوخاپالوا از اوکراین و در بین مردان یاکوب کلیمنچیچ از اسلوونیا غالب شده به دور بعدی جام جهانی ویلاسیپدرانی کوهی راحت گرفتند. مسابقه با تشبث شهرداری دوشنبه در یک جایگی با فدراسیون ویلاسیپدرونی تاجیکستان دایر شد. هدف از برگزاری این چرابینی آماوی گرداندن نوع معمول ورزش ویلاسیپدرونی، آماده کردن ورزشکاران به مسابقه های سطح بلند، دریافت چهره های نو و ترغیب و تشویق طرز حیات سالم بود. باید ذکر نمود ویلاسیپد دوام دو عصر در کشورهای جهان استفاده برده می شود و یکی از نمودهای نقلیات سیار بوده از جهت اکولوژی تازه می باشد. همزمان استفاده آن به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان مساعدت می کند.
گاهی لطو کوب می شوند، گاهی هم سرشان را پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما دارایی طلبگار. همه چی را سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشان کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنند افخه، یک گنده پیان میشوند، اما ممتنه خلاش خیلی مگرد، خیلی تم زندگی داری، خیلی سمشانه که خلاش را بمکنند.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند، یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. و فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است، شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خدا من بیزار شدم، همین کاری بار زندگی چی؟
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند، راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیان در دارم، ای خونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم کس یاردمم نمیکنم. پیان درم روز نمیتیا، مقصد اوچه مگه که ترا بخاله گرفتم. فرزندوی ترا نیگ یگ همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس دمار چی کدوم کار میکنم بمار اید امیخل بیره اید دختره گایره امیخلی زد اینم تری کار را مخصول شنم. همین پسیده نشتم 20-30 سومه گرفتم. این هر کار 80-70 سوم کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سوم کار میکنیم.
درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده نشتم روز ما میگذرانم. خیلی چی کنیم؟ بجا میکنیم.
نزدی بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قد کچه می گردی تا ساعتا یک دو را کجان اسپان است در خنکی کنکی چیزای غلص نداری مجبوری سم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمیشه و سرمون بعضی هاشون هسته که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم اپا خوهر داریم خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یکی گنده پیون میشه من غم و ممیتیان یکی لاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری خیلی سمیشم ایتیه کارش رو بود میکنم پنجا سم هشتاد سم هفتاد سم
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکن. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچقین. مقصد کار کردن هم میتونیم گفته یکانجا کار دن هم میگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کس یاردم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا خیلی تقدیر نصیب دابده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
یگان گم نمیگن خیلی برای بای خدم آگم میگیرم که مقصد کسل پسل نکپیده باشیم خون میسپاریم انال اسم میسپاریم برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم خطونم خشلو نگه کنیم مقصد ایرخونی پوز ایراد میسپاریم برای کسل نشیدن خدم آپا هر مو هر هفته رید میزنیم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین بایا گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سرم نو یک
دقیق نیست که حالا چیت داده زنان و دختران مثل تخمینه با تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت های دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از زمره زنانی فعال است که بیش از 10 سال باز با گروهی دخترانی آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشون با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ماه که راضی شد با مادر این باره صحبت کند اول پرسیدیم که چی اکثرا این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نوعلوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو میستن و روحی آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دامی فریب میافتن. هستن زنهایی که با دامی فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورند گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوالی دیگر هم از فرشته ما گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب رو جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 ساله. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که در محصن همین 30 سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نولازیمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نولازیم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشته ما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویله ندارند، شوهر ندارند، برادران نگاه نمیکنند، جامعه عموما گجای اجاره میشینند اونها رو میرونند. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی وزیر حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته ماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخواه شخص رو در روند همین فعالیت تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدهند، به آنها کار فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدند باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعثی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا باعثی آن میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خی بچه خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقوی زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوالی آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چی راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که زدروه سیمیا زدروه ناسه. در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن هر گونه و اینها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش هستم مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تو سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک معیوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران می کنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلاگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در ضمن نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تن فروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند، مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تن فروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پول، زمین خریدم، با همین مفتروری و زیوهیت شده که مش بدم رفتم یک یک بوره چورسطا چوجا خریدم، خیلی یک پنجه تشمور. بعد اومدم همین جوری دختره بایتوری اکیم این طرفی تکستیل اومدم، یک دختره بردم نشان دار گوانا فران خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی، خیلی همین سیستش خالون شد. بعد خون مدت تخون کردم جن میدونم کی مرغ میفروشه که چوجه همش هم میشناسی میدونم هر همه در این مرغا رو در اومده نمیتونم همه تو مرغا هست بخ خانه رو میان میخرم ساعت بویز زندگیم وفتی ساعت با ایوالا میکنم بچه هم بردون چی بروی میکنم یکون دیر از دیمارشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بو میخرم به پیشونو میرم.
ایجاد جایهای کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راههای مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می‌دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می‌بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم‌ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.